خب الان رفتیم اومدیم.
آره در مورد بارسا داشتم گفتم که ساعت 23:30 یه بازی مهم در مقابل اتلتیکو مادرید که حالا هانسی فلیک اندیشاش در مقابل دیگو سیمونه اتلتیکو مادرید که خب بازی قبلیش رو برده و اتفاقا تو یوفا چمپیونز لیگ هم اینتر رو شکست دادن. بارسلونا هم بازی قبلیش رو فکر کنم در مقابل آلاوز بود که شکست دادن و بعد ببینیم خلاصه چه اتفاقی تو بازی امشب رقم می‌خوره. بازی مهمیه.
بله من بازی رو داشتم ساعتش رو می‌دیدم، خدا رو شکر هیچ کدومش رو ساعت 19 و 20 نیست.
چرا 19 و 20؟
چون سریال شبکه 3 رو من می‌بینم. آره اون شبایی که بازی تو اون ساعته دیگه سریال پخش نمیشه. مجبورم فوتبال
میشه مثلا بازی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ساعت 2 اگر اون موقع باشه اون تایم باشه طبیعتاً اون سریال پخش نمیشه. آره. فقط بگم که تو بازی بی اهمیت هم تاتنهام به مصاف نیوکاسل میره و منچستر سیتی هم میهمان تیم فوتبال فولامه. حالا با توجه به تساوی دربی لندن که چلسی بیش از 4 ساله که تا حالا طعم برد رو مقابل آرسنال نمیچشه، بعد حالا همه چیز به کام منچستر سیتیه تا بتونه 3 امتیاز کامل رو بگیره و خودشو نزدیکتر بکنه.
ببین وقتی داریم از فوتبال خارجی میگیم به کام دیگه نگو دیگه، من میرم تو ماجرای دیوید بکام.
دیوید بکام
ببین میگم میخوای درباره اون حرف بزنی.
ببین یاد تک به تکمون افتادم. هر کلمه بگید من یه جمله در موردش میگم. دیوید بکام دیروز مصاحبه ای انجام داده بود در مورد روبن آموریم و سرمربی منچستر یونایتد. این روند پیشرفتشون میگه که من خیلی امیدوارم که روبن آموریم بشه همون سر الکس فرگوسنی که ما منتظرش بودیم، چون روند تیم رو به بهبود میبینه، رو به پیشرفت میبینه. و حالا این از دیوید بکام و صحبتش در مورد منچستر یونایتد. و
حالا میخوام یه نویدم بدم به دوستانم که تک به تک ایمان سلطانپور رو میخوایم برگردونیم. یه مدت نبود و اینا
دقیقاً نبود،
بقیه داشتن همچین از روی این فضا به نفع خودشون استفاده میکنن، حالا ما میخوایم برگردونیم دیگه.
و خب خیلی جذاب واسه خودم، خیلی جذاب. آره اون بخشو من خودم خیلی دوست دارم. هول شدم دیدی؟
آره از قبل معلومه هول. آره.
فقط من بگم که در مورد تیم چلسی هم یه جورایی خیلی اخراجی دادن این فصل. از آقای چالوبا بگیرید، روبن سانچز بگیرید، مالو گوسو بگیرید، همین بازی قبلی مویسس کایسدو، لیام دلاب، خیلی تیم انزو مارسکا اخراجی میده. و
بله.
حالا باید ببینیم در ادامه فصل چه اتفاقی میفته. فقط بگم که فنرباخچه هم در مقابل گالاتاسرای دیشب دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادن و حالا گل دیرهنگام فنرباخچه اشک‌ها رو به لبخند تبدیل کرد.
میگم که اول صحبتت گفتی آقا پذیرا هستی هر صحبتی بشه میپذیری دیگه، پای حرفت هم هستی. یکم این رژیم غذایی تو آره روش کار کن، ورزش هم بکن. به نظرم گفتی قبول میکنم دیگه. باشه خیلی ممنونم از ایمان سلطانپور.
قربون شما.
گفتی پذیرا،
حالا هر چیزی رو نه، ولی این چیزی دیگه که گفتین در راسته بهبود سلامتی
بله دیگه. آره
نه درست، صرف درست.
درود خیلی ممنونم ازت.
شما
زنده باشید.
خوبی داشته
باشید. زنده باشید. همچنین شما 7:33 هست.
راننده ها، بقایی ها، شاترا، قصوبی ها، مامان های خونه دار، بابا های خونه دار، دونده ها، هزنده ها،
هیچی،
فقط میخواستم بگم صبح خیر.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه.
چی میگه؟
دو روز دنیا حیث دل با منها، خوش خوش به باف گویا بخند همین بارا.
سلام
جوان ایرانی، سلام علیکم. شنبه تا چهارشنبه منتظرمون باشید در رادیو جوان.
شما هم دعوتی،
تک تکتون دعوتید که روی موج اف ام ردیف 88 در شبکه رادیویی جوان همراه باشید با ما در جوان ایرانی. سلام، این جمله رو کامل کنید. من میتونم ادامش با شما. 22-65-21-03 شماره تلفن و سامانه پیامکیمون 30881. و اما سوژه یا
وقتی که ارز افسار پاره میکنه، این روزها قیمت ارز یک بار دیگه حالت صعودی گرفته و پی در پی در حال شکستن سقف‌های قبلی و ثبت ارقام جدیده. بالا رفتن قیمت ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم و آب رفتن سفره‌ها.
جناب آقای احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی.
الان مستعذبید، بازار راه شده است. خیلی نظارت بر عمل کرده
بازار انجام نمیگیره. هر روز که بلند میشن مردم عزیز ما یه قیمتی رو در بازار میبینن، خب مشخصه طرف خرید میکنه، طرف چک میده، بعد نمیتونه پرداخت بکنه. بیایم اینها رو اولویت بندی بکنیم. کاهش قیمت است نمیدونم رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم. اگر هم مجلس هم دولت و هم قوه قضاییه بیاد وارد میدان بشه، خیلی از این مشکلات ما در جامعه شاهد نخواهیم بود.
اصلی ترین متولی حفظ ارزش پول ملی و ساماندهی به بازار ارز بانک مرکزیه، اما از طرف بانک مرکزی شاهد اقدام و تدبیر خاصی نیستیم. بانک مرکزی طبق مأموریت ذاتی خودش تنها نهادیه که هم ابزارهای زیادی برای نظارت بر بازار ارز داره، هم امکان مداخله و هم توان هدایت انتظارات رو. وقتی قیمت‌های سکه و دلار ظرف چند روز از مرزهای تعادلی عبور می‌کنن، وقتی معامله‌گران با کوچکترین شایعه و گمانه و خبر زیر قیمت‌ها می‌زنن، از بانک مرکزی انتظار سکوت نمیره، چرا که سکوت و بی‌عملی و نبود سیگنال روشن از سوی بانک مرکزی خودش یه سیگناله، سیگنالی که بازار اونو به بی‌برنامگی تفسیر می‌کنه.
بازار طلا و سکه همراه با رشد دلار و افزایش قیمت اونس جهانی در یک روند کاملاً صعودی بازگشایی شد. بازار نه تنها صعودی بود، بلکه سقف شکنی‌های مهمی ثبت کرد و قطعات سنگین سکه رکوردهای جدیدی را لمس کردند.
تجربه ثابت کرده صرفاً عرضه چند میلیون دلار در بازار از سمت بانک مرکزی نمیتونه یه مداخله کارا و مؤثر باشه، بلکه مدیریت همزمان نقدینگی ارزی، ساماندهی تقاضای سفت بازانه، مهار برخوردهای دستوری متناقض و ارائه نقشه راهی شفاف برای ماهای آینده لازمه. تجربه نشون داده وقتی بانک مرکزی در صحنه حضور جدی داره و قواعد بازی رو شفاف اعلام میکنه، حتی بدون تزریق سنگین ارز هم بازار آروم‌تر میشه. اما وقتی بانک مرکزی سکوت میکنه، همین سکوت تبدیل به خوراکی برای دلال‌ها و کانال‌های قیمت‌سازی میشه.
صبحتون بخیر باشه. دیدین خیلی ها توی خانواده و فامیل و اقوامشون وقتی پزشک دارن تا یه مهمونی دور همی میشه، سری میرن سراغ اون آقا و خانم پزشک که ازش مشورت بگیرن که الان مشکلشون چیه، چجوری حلش بکنن. ما توی گروه برنامه ساز جوان ایرانی سلام یه خانم دکتر رو روانشناس داریم، خانم عطیه عسکری، ازش خواهش کردیم که بیاد داخل استدیو و نکاتی رو به همون بگه، بشنویم، بهره‌مند بشیم و ازش خلاصه استفاده بکنیم. درود بر عطیه عسکری عزیز.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
زنده باد، خیلی ممنونم. عطیه جان چی کار بکنیم حالمون خوب باشه؟ بهمون فرمول بده.
خیلی سوال کلیه و خیلی جوابای متنوع میشه بهش داد، ولی الان که داشتم گفتگوی شما آقای سلطانپور رو گوش میدادم، بحث رسید به پذیرش. فکر کردم که بیام و در مورد این میگم، چون حالا یه صحبتی هم تو اتاق فرمان در موردش شد. کلن به نظرم از سختی زندگی کردن، یعنی همه سختیش به برقراری تعادله. ما تو زمینه‌های مختلف و تو ساحت‌های مختلف باید بتونیم تعادل ایجاد کنیم که نه از این ور بوم بیافتیم نه از اون ور بوم بیافتیم. یکی از اون جاهایی که تعادل برقرار کردن خیلی مهمه، در یک مرز متعادل راه رفتن بین پذیرش و تعهده. یعنی چی؟ یک جایی پذیرش الزام به معنی
قبول کردن نیست،
به معنی بله به معنی گشودگیه. یعنی یک آغوشی داشته باشیم برای مواجهه. یک زمانی این، البته تو اون معنی که شما داشتید با آقای سلطانپور، این که گفتم اونجا بهتون گفتم این پذیرشه از گشودگی برای شنیدن میاد، نه الزاما قبول کردن.
البته خود سلطانپور گفتش که من هم منظورم قبول بله. کردم، ولی به قول شما بار معنایی پذیرش با قبول کردن متفاوته.
بله بله، پذیرش یعنی که من گوش شنوایی داشته باشم، بتونم حرفای شما رو بدون گارد ذهنی بشنوم، حالا یا انجام میدم یا مثلا ایده های خودم رو دارم. این پذیرشی که میخوام اینجا بگم در تعامل با تعهد اینطوریه که ما تو زندگی یه جاهایی باید بپذیریم که شرایط تغییر نمی کنه و با این شرایطی که وجود داره باید چجوری عمل کنیم، نیفتیم توی دام دست و پا زدن و تقلای زیاد. و یک جایی باید بدونیم که نه، ما باید تلاش کنیم، نباید راضی باشیم به این شرایط و نباید دست بکشیم. تعادل برقرار کردن بین این دوتا به نظرم کار سختیه، که کجاها بپذیریم،
اصلا تشخیصش هم سخته،
سخته کجاها بپذیریم که دست و پای بی خود نزنیم و کجاها یهو رها نکنیم و عقب نکشیم. تشخیصش چرا سخته؟ به خاطر اینکه خب نمیدونیم دیگه تو این شرایط الان من باید رها کنم یا باید نه دو دستی به چسبم و ادامه بدم.
نشونه داره،
نشونه
علامت داره.
آره، نشونهش برگشت به ظرفیت خودمونه. نگاه کنیم ببینیم توی ماجرا به سوال امروزمون هم مرتبطه، من میتونم.
آها.
یه ضرب المثل ما داریم که شاید بد نباشه توش یه تشکیکی بکنیم، خواستن توانستن است. آیا لزوما همه جا خواستن توانستن است، یا نه ما باید بپذیریم یه جاهایی حتی اگر یه خواست و اراده محکم وجود داشته باشه شرایطش فراهم نیست، ما به ازای بیرونی نداره. اینجا اونجایی که باید رها کنیم. در مورد نمیشه یه نسخه واحد داد، چون هر کی باید در مورد شرایط زندگی خودش تعامل کنه، ببینه ظرفیتاش چقدر با امکانات بیرونی تناسب داره، آیا باید تلاش کنه یا نه باید رها کنه.
عطیه جان یه چیزی گفتی، یه سوالی اومد تو ذهنم، نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی درباره خواستن اینو تاییدش میکنی، میگه که وقتی شما یک آرزویی دارید حتما اون توانمندیه رو خدا در وجود شما قرار داده که اون آرزو هم توی ذهنتون اومده. این چقدر درسته؟ چون گفتی هر خواستنی توانستن نیست، یه وقتی شرایط، محیط، چه میدونم خانواده، هر چیزی ممکنه دست به دست بده که تو به اون آرزو و هدفی که داری نرسی.
این جمله‌ای که شما گفتین رو منم شنیدم، به نظرم تعبیر خیلی لطیفیه، ولی یه کلماتی داره که یه مقدار مبهمه. همون کلمه آرزو، ما باید ببینیم اون آرزو رو اگر یه میل و یه خواسته در نظر بگیریم چقدر بر اساس توانایی هامونه و چقدر. مثلا شما فکر کنید من الان آرزو داشته باشم که به مثلا المپیکی که پیش رومونه برسم، خب و بگم که خب حتما در من خدا یه ظرفیتی قرار داده دیگه،
ولی هیچ تلاشی،
ولی نه اصلا چی؟ من باید اینو بپذیرم که اصلا با سنی که من دارم، با آمادگی بدنی که من دارم، میدونی
آره.
این اتفاق عملا امکان پذیر نیست. یعنی رویا بافی و رویا داشتن و خیال بافی و یه آرزوی منطقی در سطح تواناییامون خیلی با هم متفاوته. بعد ببینید منظورمون از آرزو چیه. ولی خیلی چیزا هست که با توانایی ما منافاتی نداره. پس اگر یه کشش خیلی زیادی نسبت بهش داریم، میتونیم امیدوار باشیم که احتمالاً بتونیم اسبابش هم فراهم کنیم.
اون کشش زیاده و اون توانمندی ما بر اساس استعدادمون، ظرفیتمون
و بر اساس امکانات بیرونی تناسبش، اینا همه با هم تعیین میکنه.
من یه چیزی بگم درباره خودم. من دانش آموز اول راهنمایی بودم. یه روزی روی دیوار یه تابلوی خوشنویسی رو دیدم، از کی؟ استاد امیرخانی. و من به قدری غبطه خوردم به این خوشنویسی و به این خط زیبا که چرا من نمیتونم اینجوری بنویسم. همون انگیزه‌ای شد در من که بیفتم دنبالش و خوشنویسی رو یاد بگیرم، انجمن خوشنویسان برم، تلاش بکنم، دوره‌های امتحانایی که داره برگزار میشه رو بدم و تا فوق ممتاز پیش برم. یعنی یه چیزی رو خواستم، آرزو کردم و حالا استعدادش هم در من بود.
استعدادش هم داشتید، این خیلی مهمه.
و ادامه دادم و به اون چیزی که می‌خواستم رسیدم.
بله خیلی مهمه اون آرزویی که ما داریم منطبق باشه بر استعدادمون و بعد تلاشمون. این دوتا باید با هم وجود داشته باشه. گاهی تلاشه نیست، گاهی هم استعداده نیست. باید بپذیریم بدون اینکه حس بدی بگیریم، بدون اینکه اون اعتماد به نفسه یا بعضن عزت نفس زیر سوال بره. خیلی توانمند بپذیریم که ما استعداد بعضی کارها رو نداریم.
درود بر عطیه عسکری عزیزم، عالی بود. ممنونم عطیه جون، بشین اینجا یه دقیقه. یه ذره بعد از این صحبت‌های حال خوب کن که داشتی، یه ترانه جذاب حال خوب کن بشنویم. اینجا شبکه رادیویی جوان، جوان ایرانی. سلام.
Yarışmeler, gizli deniz görüştük, neden aşka düştük?
که هر جا هستید حالتون خوب باشه و این محبت قرین لحظه های زندگیتون.
میتونم یه آدم خوبی باشم، من میتونم تو کارم موفق باشم، من همه اینا به خاطر اینه که پشت کار دارم. من محمد بابایی هستم از ربات کریم و کارم هم تو تهرانه.
این جمله رو قرار شد کامر بکنید. من میتونم 3881 سامانه پیامکی مونه 2265-2303 شماره تلفن 0911-871 سر رقم آخرش گفته. سلام، زنده باد خانم مرادی، با انرژی واقعا دمتون گرم، حال آدم عوض میشه. من میتونم به جای خانم مرادی مجری جوان ایرانی سلام باشم و برنامه رو اجرا کنم؟ این خیلی عالیه. همین که این اراده رو بکنی و توی این مسیر تلاش بکنی، ایشالا این اتفاق برات بیفته.
من میتونم همیشه گذشت داشته باشم در زندگی. من ثابت کردم که با گذشتم. فرزانه ملکیم از ملایه.
من میتونم با شرایط سخت امروز کنار بیام.
من محمد آقر اسلامپور هستم. من میتونم زندگی جدید رو با همسر سابقم و دخترم شروع کنم.
این من میتونم. میدونین چقدر جوابای قشنگی داره؟ حالا پیامک ها رو ندیدید، خیلی جذابه. من خودم واقعا لذت بردم. من میتونم با تعامل با مردم رفتار کنم. سعید رسولی از تهران گفته و برم دوباره. صادق آقا جانی از آمل، سلام صبح همگی بخیر. من میتونم با یه لبخند حال و روز دیگران رو خوش کنم. عالیه. محمد رضا طهماسبی از تهران، من میتونم از همه آرزوام بگذرم ولی ایشالله که بتونی تلاش بکنی در مسیر آرزوات. اینم خیلی جذاب میتونه باشه.
من میتونم به همراه همشهری‌های وزوانی عزیزم، استاندار و نماینده محترم را راضی کنم که شهرستان میمه و وزوان را ابلاغ کنن. خیلی ممنون، خسته نباشید.
من میتونم در جهرستان محفظ آیدار محمدزاده.
در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم من میتونم اینقدر پیام بدم به برنامه جوان ایرانی سلام. آقای مشتاق حسنی تشکر کنم. ممنون هستم از همه قسمت های برنامه تون. یحیی هستم از مشهد.
من که خوب میتونم هر روز صبح زود بیدار شم، میرم یه باقی دارم به گوسفندان میرسم. الانم همین الان از باغ اومدم بیرون، ادامه صحبتاتونو داره گوش میکنم تو رادیو جوان و همین کار هر روزمه.
من میتونم با توکل به خدا و همت خودم هر کاری که دستش بذارم و ادامه بدم. ممنون از لطف تک تکتون. موسوی هم از زنجان.
3881 محمد رضا مرزبان میگه من میتونم به هر آن چیزی که فکر میکنم و میخوام جامعه عمل بپوشونم و بهش برسم. هاشمی از بابل میگه من میتونم کاری کنم اطرافیانم رو به راحتی شاد کنم و بخندونم. چه قشنگ. من میتونم خودم باشم چون من میتونم عاشق خودم باشم. الیاس مؤمنی از مشهد گفته به 3881. صبح بخیر جوان ایرانی سلام. من میتونم به هر آن اینو خونده بودم، دوباره خوندمش، از لرستانم پیام داده. من میتونم از شنبه به ورژن اصلیم برگردم. مدل اصلیش، مدل اصلی چی بوده؟ الان توی چه مدلی هستی؟ علیرضا ساجدیان از یزد، من میتونم با آگاهی از خودم به حد و مرز دیگران احترام بذارم. شارشیم برگردیم.
با یه خبر شارژ شد.
خب من یه بار دیگه برگشتم با یه شارژ دیگه، پس همراه من بمونید. توزیع شیر رایگان برای بیش از 313 هزار دانش آموز ابتدایی کرمان کلید خورد. مدیر کل آموزش و پرورش کرمان از آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی این استان ویژه بیش از 313500 دانش آموز با حضور جمعی از مسئولان خبر داده. آقای فرح‌بخش در آیین آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی کرمان گفت اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی نتیجه پیگیری و همراهی مجموعه آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبطه.
اخبار ایران و جهان با مرتضی عزانی. سلام بر مرتضی عزانی. صبح
سلام بر شما. صبح شما هم بخیر باشه. صبح همه شنونده هامون در این صبح زیبای پاییزی و این هوای پاک پایتخت بخیر باشه. شاخص هوا 108 و هوای پاک میگم 108.
آره دیروز 200 بود.
بارندگی های دیروز بعد دیشب خدا شکر.
ببین حمیدرضا مهدوی از تهران میگه من میتونم 8 پاشم ولی مجبورم 7 پاشم.
چقدر خوب گفته. من دوست دارم 9 پاشم ولی مجبورم 4 و نیم پاشم.
ولی جمله رو کامل کن شما.
کامل کردم، میگم من دوست دارم 9 پاشم ولی مجبورم. آره جمله این بود.
همه برابچهای جوانی رسانم 4 صبح بیدار میشن هممون. ما میتونیم 12 هم بیدار شیم، 12 زور ولی مجبوریم. آره مجبوریم 4 صبح باشیم از خواب. بریم سراغ خبرها.
بفرمایید. خانم مردی به نظرتون لازمه هر روز از مصوبات کارگروه استرال دیگه هوا بگم؟ مثلا کسی هست ندونه که آموزش مدارس و دانشگاه غیر حضوریه؟ کارمندا دورکارن، شعبه کشی که بانک‌ها فقط فعالن، یا ساعت زوج و فرد از 6 و نیم تا ببخشید 18:30 ادامه داره؟ لازمه بگم؟
نه
خب دیگه گفتم دیگه. ببین می‌خواستم بگم که اصلا این برق گزار شدن روزانه یا دو روز در میون کارگروه استرال دیگه هوا به خاطر همین اتفاقاتی که ممکنه بیفته. دیشب مثلا بارندگی خوبی داشتیم، امروز هوا پاک بود خدا رو شکر. علتش اینه و به شاخص‌های مختلفی بستگی داره دیگه، سرعت باد، رطوبت، وارونگی، احتمال بارش. به خاطر همین امروز محدودیت‌هایی داریم. حالا باید ببینیم کارگروه امروز دوباره برگزار شه، ببینیم برای فردا چه تصمیماتی میگیره. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که برای اولین بار بیش از 390 میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد به نیروگاه‌های کشور تحویل داده شده. این سوخت فقط 0.5% گوگرد داره، در حالی که مازوت‌های معمولی تا 3.5% گوگرد دارن. کم شدن گوگرد یعنی کاهش مستقیم دیوکسید گوگرد، همون آلاینده‌ای که هوا رو کثیف می‌کنه و مشکلات تنفسی ایجاد می‌کنه. حالا خوب بدونید که نیروگاه‌ها معمولاً وقتی گاز کم میارن برای تولید برق مازوت می‌سوزونن دیگه. و این استفاده از این مازوت کم گوگرد می‌تونه تأثیر بسزایی داشته باشه توی کم شدن آلودگی مخصوصاً توی زمستون‌ها. و این گفتن که یه عزم جدی دولت رو میرسونه در استفاده از سوخت پاک و برای کاهش آلاینده. ان
شاء الله که این از واقعا جدی باشه.
ان شاء الله و ادامه دار باشه.
آره ادامه گوگرد دار باشه.
چی میگن مازوت کم گوگرد بیشتر تولید کنن و دیگه شاید اون گوگرد مازوتای قبلی نباشه.
اصلا این مازوت داره با همون زندگی میکنه. باید. کنار اونم چه دستشو باید بندازیم روشونش. راه بریم تو خیابون. به قول مشتاق حسنی میگه منو مازوت یهویی تو فضای مجازی
بذارید. دقیقاً نامری دیده نمیشه اینم همینه. رئیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر اعلام کرده این نیروگاه در ظرفیت کامل قرار داره و همکنون 1000 مگاوات برق تولید و به شبکه سراسری تزریق میکنه. آقای رضا بنازاده گفته تولید برق هسته‌ای طبق برنامه‌های اعلامی و با هماهنگی وزارت نیرو پیش میره و الان در کنار فعالیت این واحد اول قراره دو واحد جدید 1057 مگاواتی هم ساخته بشه و از اونم برق بگیره. انشالله که پر برق باشیم و پر بیزی. انشالله. خانم مرودی، افراد 5 تا 14 سال در خطر ابتلا به سویه جدید آنفولانزا هستند. باید جدی بگیرن بچه‌ها و نوجوانا. معاون بهداشت وزارت بهداشت اینو گفته، خبر داده که سویه جدید آنفولانزا باعث افزایش سرایت و سرعت انتشار بیماری شده. 7 استان تهران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، زاهدان، اصفهان، همدان و قزوین بیشترین میزان شیوع آنفولانزا رو دارن. مثلا در تهران آمارشو دارم میدونم حدود 35% از مراجعه کنندگان که به مطب‌ها و بیمارستان مراجعه کردن آنفولانزا داشتن. آمار بالاییه بیماری تنفسی. آقای رئیسی گفته سنین 5 تا 14 سال بیشتر این چیزو دارن، ابتلا رو داشتن و اگر میبینید بچه‌ها علائم سرماخوردگی دارن نذارید بره مدرسه، چون کل مدرسه میگیرن و مجبوری مدرسه رو کلا تعطیل کنید و این اتفاق افتاده در چند استان. به گفته آقای رئیسی طی 3 تا 4 هفته آینده با موج این بیماری مواجهیم و خیلی باید مراقب باشیم. اگه کرونا رو یادتون باشه ماسک میزدیم.
آره.
این یک ماه پیش رو این سبک زندگی رو ادامه بدیم.
دستمونو بشوریم.
دستمونو بشوریم، ماسک بزنیم.
دقیقاً. ضمن اینکه از زبان کارشناسا میگم آنفولانزا مدلش اینجوریه که شما سالمید، خوبید، سرحالید، یه دفعه میندازتتون. اگه یه دفعه افتادید در بستر بیماری اون آنفولانزاست.
٪94% بیماری مبتلا به HIV در ایران ناقل نیستن. چرا ناقل نیستن؟
چرا؟ چون ایرانی
داروهاشون رو مصرف کردن. آها. و این ویروس در خونشون به حدی پایین اومده که دیگه قابلیت انتقال نداره. خیلی اتفاق جالبیه. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت این رو گفته و گفته که این بیماری ایدز در کشور ما دیگه قابل کنترله.
چقدر خوب.
آره خیلی خوب. و این خبر هم دادن که بیش از 3 ساله که مادران باردار مبتلا به HIV هم با مصرف منظم دارو نوزادش سالم به دنیا میارن.
این شارژ یعنی شماره 3 مونه برای امروزا.
خدا رو شکر.
یه خود قوت بگیم به دانشمنده و جوونامون که اینجوری دارن تلاش میکنن تو این مسیر. ان شاءالله همیشه
سلامتی
باشه
کردن مردم. آره. و اینم بدونیم که حالا هر کسی که اگر خدای نکرده مبتلاس به این بیماری بدونه که کاملا رایگان و محرمانه ویزیت میشه، مشاوره میگیره و حتی میتونه با اسم مستعار بره برای درمان. این افزایش آگاهی کمک میکنه که این زنجیره قطع بشه و مبتلایان جدید اگر داریم به شدت کاهش پیدا کنیم.
بله خیلی ممنونم. تمام شد آقای عزانی.
بله.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشین.
زنده باشین. عتی عسکری عزیزم میگفتش که خیلی گرسنمه، صبحانه بریم بخوریم، قابل توجه. میگه من میتونم یه قابلمه عدس پلو بخورم. 0912022 رقم آخرشه. آقا ما بسای خبری و گزارش شما رو شبو میبینیم آقای عزانی. آره دستشو از تلویزیون تماشا میکنی. خیلی ممنونم ازتون، محبت کردید. درود بر همه شما رفقای عزیز و درجه یک هم که با ما همراه بودید. ان شاءالله که امروزتون به خیر باشه، پر از سوال خوب. خدا حافظ.